من نبودم، من که در جزئیات اطلاعی ندارم. البته هنوز زود اینو بگیم، ولی آقای خامنه‌ای نه بگیم قطعا ایشون این کارو خواهد کرد. اما آقای خامنه‌ای به نظر من در پیشینش هم نشون داده روشی که داره این است که به قول آقای نوری‌زاده دست ایشون تو همه کارها هست، اما اون پشت میسته اگر ببینه کار داره خراب میشه، آنچنان که دولت احمد نژاد کار رو هم در داخل و هم در خارج خراب کرده، دستشو بتکونه بگه که من نبودم، بنده هم عرض کرده بودم، بیاد سعی کنه که بگه که ملت هم همینو میکن.
به اتفاق شما و آقای نوری‌زاده به ترکیه میریم. اون کارا با سلام به شما آقای علی جوانمردی. آقای جوانمردی در ترکیه
و همه بینندگان.
آقای جوانمردی، صحبت از عرض کنم خدمتتون احتمال حمله ارتش ترکیه هست به مواضع شورشیان کرد یا پکاکا، حزب کارگران کمونیست کردهای ترکیه. عرض کنم خدمتتون آخرین خبرها در این زمینه رو از شما میشنویم.
آقای چلنگی، پس از آن که در دو حمله جداگانه شبه نظامیان پکاکا به نیروهای نظامی ترکیه در روز یکشنبه گذشته روی همراه 15 کمانده ترکیه کشته شدند، دولت این کشور بدجوری تحت فشار دیگرایان و نظامیون قرار گرفته. از جمله ژنرال چبشبوخ، فرمانده نیروی زمینی ارتش، با سراحت دولت رو در مبارزه با پکاکا مقصر و حتی ناموفق قرارداد کرد. رسانه های ترکیه نیز بیش از هر زمانی عملیات نظامی ارتش در خاک کردستان عراق رو راه چاره می به گفته خود فکوه تروریسم پکاکا توصیف کنند. روزنامه های رادیکال، ملیت و اوتادوگو علاوه بر مطرح کردن لزوم عملیات برونمرزی، حتی خواستار معاصرین اقتصادی حکومت منطقه‌ای کردستان عراق از تغییر بستن گذرگاه های مرزی شدند. با این توجیه که پکاکا از شمال عراق بود تصمیم گیره و از کردستان های قندیل واقع در مرز شمال شرقی عراق به عنوان پشت جبهه استفاده میکنه. در این فضای شورای امنیت ملی ترکیه و شورای مبادره با ترور در این کشور سه‌شنبه دیروز به ریاست رجب طیب اردوغان نخست وزیر تشکیل جلسه داد و با صراحت به رغم مخالفت های آمریکا و دولت عراق دستور بررسی عملیات برونمرزی ارتش برای سرکوب پکاکا را صادر کرد، مسئله ای که از دید رسانه‌های ترکیه ممکنه به ضوابط استراتژیک آمریکا و ترکیه نکته وارد کنه. امروز هم دولت ترکیه اعلام کرد صدر تهدید لایحه‌ای است که به موجب آن عملیات احتمالی ارتش با هدف تعقیب شبه نظامیان پکاکا در خاک کردستان عراق جنبه قانونی و مشروع پیدا خواهد کرد. این لایحه قرار هفته آینده برای تصویب به مجلس ملی ارجاع داده بشه. در این میان برخی مطبوعات از جمله روزنامه‌های حریت و جمهوریت از آماده شدن ارتش برای ورود به عراق سخن میگویند، اما علی‌رغم هیاهوی تبلیغاتی که در ترکیه در واقع این بار بیشتر از دفعات قبلی به راه انداخته شده تا زمینه سیاسی عملیات در داخل خاک کردستان عراق رو هموار کنند، به نظر نمی‌رسه چنین حمله‌ای به این سرعت تحقق پیدا کنه. چون قرار علی بابا جان وزیر خارجه ترکیه در دو هفته آینده به بغداد سفر کنه، از طرف دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در این ماه عازم واشنگتن است تا با پرزیدنت بوش ملاقات کنه و علاوه بر این در اواخر ماه نوامبر اجلاس امنیتی عراق به میزبانی ترکیه در استانبول برگزار میشه. بنابراین برخلاف گفته رسانه های ترکیه احتمال وقوع عملیات برونمرزی به این زودی ضعیف است. اما آقای چالنگی، مسئله این که در این میان توجه رسانه های ترکیه و از جمله آژانس خبر ترک رو به خود جلب کرده اینه که جمهوری اسلامی به موقع از شرایط موجود میان آمریکا و ترکیه استفاده کرده و به دولت اردوغان پیشنهاد داده در صورت حمله ارتش ترکیه به کوهستان های محل اقامت پکاکا در کردستان عراق، نیروهای نظامی ایران ترکیه رو حمایت خواهند کرد و حتی نیروهای ترک می توانند از خاک ایران استفاده کنند. درباره چگونگی و میزان حمایت های ایران از ارتش ترکیه در چنین شرایطی خبری منتشر بوده شده، اما اساسا چنین اظهار نظری از سوی جمهوری اسلامی مقامات ترک رو به برخورد با پکاکا در خاک عراق تشویق کرده. آقای چالنگی؟
جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا. آقای دکتر نوری‌زاده، چه اتفاقی افتاده که ایران که حکومت ایران متهم بود که از شورشیان کرد ترکیه حمایت میکنه، اما الان علیه اونها آماده همکاری با ترکیه است. به دنبال چی هست حکومت ایران؟
بذارید من یک جمله، چون اونجا دارم میخواست یک کامنتی بدم روی حرف دوست عزیزم آقای سازگارا در رابطه با آقای خامنه‌ای. فراموش نمیکنیم بعد از 18 تیر ایشون درست فردای 18 تیر وقتی دانشجویان اون شعارها رو دادن، دیدی چقدر مظلوم با لحنی خیلی دردناک و پر اندوه گردن کج فرمودن که آقا بذارید به من هرچی میخوام بگن، این بچه های ما هستن. اما بلا فاصله وقتی اون 25 فرمانده اون نامه رو با آقای خاتمی دادن، ایشون دوباره شمشیر کشیدن و من به یاد فتلیشا میافتادم که وای به حال اوروس. آقای حسن روحانی رو هم فرستادن که به اعتقاد من آقای حسن روحانی با اون سخنرانی هرگز بخشوده نخواهد شد نزد حداقل جامعه دانشگاهی ما. باری
آقای نوری‌زاده، من حرفتون یه خود قطع کنم، من به حرف بزنم راجع به شما مرتب این دوست بسیار عزیز من آقای سازگارا. من فقط این خبر رو بهتون بدم، ایشون بعد از تقریبا 2 هفته اولین کرواتی رو که شما برشون هدیه آوردید زدن، در حالی که بنده دومین کروات هدیه شما رو امروز زدم. یعنی به هر حال به ایشون
اما در رابطه با کردستان، جمهوری اسلامی، حزب پکاکا زمانی که با دولت ترکیه درگیر بود و اون مجال رو هم نداشت که وارد کردستان عراق بشه، در ایران پناهگاه بسیار خوبی پیدا کرد و دولت جمهوری اسلامی در ارومیه اردوگاه‌های برپا کرد و پیکاکا در اونجا آمد، حداقل بخشایی از آن آمد و اینها از خاک ایران می‌رفتن عملیات نظامی انجام می‌دادن. ترک‌ها بسیار عصبانی بودند. زمانی بود که بعد آقای بلندیان معاون وزارت کشور، معاون امنیتی، رفت به ترکیه و اون پیمان امنیتی رو بس. از اونجا جمهوری اسلامی در واقع مانع از این شد که از خاک ایران برای حمله به ترکیه استفاده بشه، ولی ارتباطش با پیکاکا حفظ شد. حتی میخوام بگم وقتی صحبت از پژاک میشد، اشاره بر این بود که خود جمهوری اسلامی امکان پیدایی این حزب رو داده تا برای حزب دموکرات کردستان ایران رقیب بتراشه و این واقعیتی هم بود در اون زمان. اما بعدن خب پژاک هم تمرد کرد و علیه رژیم به پا خواست. الان هم شما این رو که دارید میبینید حدیث بیاسوت دلان گرد هماییمه. جمهوری اسلامی نگران از جنبش کردهای ایران، طبیعتاً حزب دموکرات کردستان در عراق حضور داره، در کوی سنجق هستن، در اربیل هستن و در سلیمانی هم کومله هست، الان پژاک هست. جمهوری اسلامی به هر حال نگرانه اگر پکاکا بتواند در عراق از حضور خودش استفاده کنه برای عملیاتی در داخل ترکیه، بعید نیست که حداقل یکی دو گروه افراطی و رادیکال کرد ایرانی اونها هم دست به اسلحه ببرن. البته حزب دموکرات مبارزه مسالمت آمیز رو برگزیده، ولی گروه های دیگر هم هستن، حتی کومله هم اینطور، ولی گروه های دیگری هستن که مبارزه مسلحانه میکنه. اینه که جمهوری اسلامی از این نگرانه و طبیعتا خیلی هم خوشحال نیست از وضعی که در کردستانه، از اینکه کردها تنها منطقه عراق هست که در اون نسبتاً آرامش و استقرار هست و واقعاً باور نکردنی است این همکاری مثبت کردها با ایالات متحده چه تأثیر مثبتی در زندگی و سرنوشتشون داشته. اینه که هیچ کدام از اینها در چشم جمهوری اسلامی پیام خوشی نیست، چون این است که آقای فرهادی رو میفرستن در قالب یک تاجر به اونجا که بشیند و برنامه ریزی بکند برای تقویت انصار الاسلام و آشوب در منطقه کردستان.
آقای سازگار، تغییراتی هم در موزه روسیه ما میبینیم به یه شکل. ببینید هرالد تریبیون یک گزارش داشت دیروز، ما اینجا مطرح کردیم که تأکید روی این که ایران مهره‌ای شده در استراتژی روسیه برای تضعیف آمریکا در منطقه خاورمیانه، حتی در منطقه شمالی ایران، ترکیه و جمهوری‌های شمالی ایران. از طرف دیگه ما میبینیم آقای پوتین گفته که هیچ علامتی در دست نیست که ایران دنبال سلاح اتمی است. سرگئی لاوروف هم ایشون اشاره کردن که نباید جامعه جهانی اقدام شدیدی علیه ایران انجام بده. این مجموعه رو شما چطور تفسیر میکنید؟ موضع فعلی روسیه به عنوان یک حامی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی هست یا نیست؟
من با این بخش نوشته هرات تریبیون موافقم که ایران به شکل ابزاری برای روس‌ها در اومده تا در این شطرنج بین‌المللی با مهر ایران بازی بکنن، اما این رو هم مطمئنم که روس‌ها مثل هر کشور دیگه منافع ملی خودشون براشون اولویت داره و تا اونجایی با این مهر بازی میکنند با غربی ها، با همین فرانسه که الان آقای سارکوزی اونجا بود، یا با امریکا که در اون منطقه به هر حال بیشتری امکانات رو داره که پوانه لازم رو بگیرن. اونچه که آقای جالنگی من رو نگران میکنه اظهارات آقای پوتین و آقای لاوروف که در واقع دارن میگن که ایران باید فعالیت هسته‌ایش رو شفاف بکنه، اما هنوز ما از یک مرجع بی طرف نشنیدیم که ایران به سمت پروسس هسته‌ای میره، به نظامی داره میره، به سمت تولید جنگ افزارهای هسته‌ای داره میره، که البته میدونید موضع نزاع جامعه بین المللی با ایران این نیست، بلکه میگه غنی‌سازی اورانیوم رو تو متوقف کن برای اینکه بهت اعتماد نیست، ممکن است به سمت تولید هسته‌ای بره. الان دعوا بر سر تعلیق غنی‌سازی اورانیومه. اون چیزی که من رو نگران میکنه این است که روسا الان که دارن این رو میگن به نظر من لالایی است که زیر گوش ایران دارن میگن برای نشستی که هفته آینده در تهران هستش. این نشست آقای پوتین قراره بره ایران، نشست در سطح رهبران پنج کشور دور دریای خزر. این نشست رو باید مجلس ترحیم دریای خزر متاسفانه دونست برای ایران،
یعنی منافع ملی ایران در دریای خزر داره قربان میشه
100%.
ببینید بیزای چی به دست میاره؟
به نظر من با همین پشتیبانی های صدمن یغاز از روسیه از یک پروژه نامعلومی که آخرش هم معلوم نیست اصلا چقدر منافع ملی ما رو تعمیم میکن، داستان غنی‌سازی اورانیوم، همین حرف دو پهلویی که روسا زدن حد اکثر چیزیست که دارن به ما میدن. ببینید به موجب قرارداد 1940 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دریای خزر به لحاظ حاکمیت سیاسی 50-50 بوده، یک دریای مشترک بین ما و روس‌ها بوده، یک مرز بین المللی هم به موجب به اصطلاح در تطبیق با قوانین حقوق بین الملل بر این دریا بین ما و روس‌ها حاکم بوده. البته ده ها معاهدات ماهیگیری و غیره و غیره هم بین ایران و شوروی امضا شده. شوروی که سقوط کرده تمام تعهدات دولت شوروی سوسیالیستی به عهده جمهوری روسیه است که صندلی سازمان ملل شوروی رو گرفته، اما دولت روسیه با گردن کلفتی حق ما رو در دریای خزر نفی کرد، اعلام کرد که خیلی خوب زیر دریا چون ارزش داره و نفت هست دو سر خط ساحل هر کشور به هم وصل میکنیم، اون سهمش از زیر دریا که اتفاقا مانما میشه مثلا 8% زیر دریا و هیچی هم توش نداره، اما روی دریا که ما اونجا نه کشتی نظامی داریم نه نیروی اتمی هستیم در اونجا، روسا میگن که اون مرد قبلی رو ورداریم و مشاع بشه، یعنی کشتی نظامی و اتمی روسیه و قزاقستان بتونه تا 500 متری بندر نوشهر و انزلی و عرشبت که ترکمن ما هم بیاد. این زورگویی رو الان 6-7 ساله دارم میکنم. دولت آقای خاتمی اساس رو گذاشته برای اینکه چون زورش به روسا نمیرسه وقت کشی بکنه و روسیه هم اعلام کرد، همین آقای پوتین با گردن کلفتی اعلام کرد که من با قراردادهای دو جانبه کارم پیش میبرم. اما الان متاسفانه در دولت آقای احمدی نژاد هنوز سند منتشر نشده، از لابلای حرفا این است که در سطح وزرا نشستی که بوده توافق شده که سهم ایران احتمالاً یک چیزی بین 11% تا ماکسیموم 20% از دریا خواهد بود، یعنی دریای خزر ما رو دارن میگیرن پای هیچ و پوچ. و من واقعاً چیزی که به شدت نگرانم میکنه اینه و فکرم میکنم پیشا پیش هم باید گفت همون جوری که دولت شوروی سوسیالیستی امضا کرده بوده، حالا روسیه میگه ما قبول نداریم، هر سندی رو که دولت فعلی ایران به دلیل اینکه نمایندگی از اکثریت ملت نداره امضا بذاره زیرش، از دید ملت ایران قانونیت نخواهد داشت و نافی حق ملت ایران در دریای خزر نخواهد.
آقای نوزاد، مثل بار دیگه شما هفت دقیقه از ما طلبکار خواهید شد از آقای سازگارا. عرض کنم خدمت شما
فقط یه اشاره می‌خواستم راجع به همین موضوع بکنم. ببینید قاجاریه با همه عیب و ایرادهایی که ازشون میگیریم، همین دریا رو در همون زمان روس‌ها با همه فشارها به هر حال بدون داشتن نیروی دریایی حفظ کردن و در دوران 57 ساله پادشاهی پهلوی هم پهلوی‌ها حق و حقوق ما در این دریا حفظ شد. قرارداد 1940 رو داشتیم. حتی در مورد شیلات و ماهیگیری ما اجازه ندیم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق ما رو بخوره. آقایون الان که اومدن دریای مازندران 11% مال ما شده. آقای دکتر ملکی در اون تشکیلاتی که درست کرده بودن، مرکز مطالعات بحر خزر، که حالا بحر خزر چرا، دریای مازندران، و اونجا خود ایشون اقرار کرد که دولت نالایق و وزارت خارجه نالایق ایران دریای مازندران رو تقدیم کرد به آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان و روسیه، و این بسیار ناراحت کننده است. و ممنونم که دکتر سازگارم به این مسئله اشاره کرد، چون ما باید پیگیر این مسئله بشیم، همون روسایی که آقای پوتین و دیگران در تهران هست.
یعنی چه کار کنیم؟
به نظر
اعتراض کنی،
اعتراض بکنیم شدیداً، برای اینکه به سادگی
از هر رسانه با هر امکان و هر عرض شود که وسیله‌ای که داریم به مجامع بین‌المللی که به این سادگی تمامیت ارضی ما رو در واقع دارن خدشه‌دار میکنن و بخش از خاک ما رو دارن جدا میکنن.
خب آقای نوری‌زاده، رسانه‌های غیر ایرانی که وظیفه‌ای نداره، منظور شما رسانه‌های داخلی است؟
البته آقای عزیز من، آقای چالنگی، شما میدونید رسانه‌های داخلی که حرف نمیزنن، ولی به هر حال میشه اینجا آنجا مطرح کرد، حتی اگه شده ایرانیان در ایالات متحده آگهی بدن به روزنامه‌های بزرگ بیان و اینو مطرح کنیم.
سپاسگزار هستیم. در این برنامه، برنامه گذشته، آقای سازگارا یادی کردن از میرزا آقاسی، درست میگم؟ حاج میرزا آقاسی در قیاس با آقای دکتر احمدی نژاد، امروز هم شما رو ذکر خیری کرده در دوران قاجار در ارتباط با از کنم دریای مازندران بحر خزر. دیگه امیدوارم برنامه ما تبدیل نشه به
چون داشت که به خاطر آب شور دریا کام شیر دوستو تلخ نمی کنیم، به عنوان ننگ تو تاریخ براش مونده.
سپاسگزار هستم از آقای سازگارا و آقای نوری‌زاده که نقطه نظرهای مستقل خودشونو با ما و شما در میون گذاشتن. تا برنامه بعد، تندرست و پایدار و شاد باشید. شب خوش.